بسم الله الرحمن الرحیم. 151 سمینار علمی با موضوع از سیر پژوهی تا سیر شناسی با ارائه استاد اکبر سعیدی، پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1402، کانون زبان قرآن.
جمع خوانی میکنیم سوره بینه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. آمنا بالله. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا سواد منو میرسونن. البته من خدا رو شکر این سمینار متکی به اون اسلایدها نیستم، ولی برای نمایشش به هر حال خوب برای سروران حاضر و برخط انشاءالله مفید خواهد. همونجور که از عنوان هم حاکی پیداست، سمینار ما درباره یک فراینده از یک مبدعی آغاز میشه تا به یک مقصدی یا مقاصدی سیر میکنه، از سیر شناس، سیر پژوهی تا سیر شناسی. همچنین حالا این از تا عنوان سیره در این عنوان موضوع حاکی از سیره نبویه که اتفاقا در زبان انگلیسی هم به همین شکل وارد شده، یعنی کلمه سیره با اسپل اس آی با یه اکسان خط تیره روش، آر ای، حالا بعضی متون با اچ آخرش، بعضی متون بدون اچ آخرش، یعنی انقدر مطلب مصطلح و جا افتاده است در بین اهل تحقیق و علم که این کلمه سیره به همین شکل در زبان انگلیسی هم وارد شده. البته کلمات دیگه هم معادل سیره نبوی در زبان انگلیسی به کار میره که حالا به جاش بهش اشاره خواهیم کرد، که به نظر میرسه از یه جهت درست و دقیقه، از یه جهت دیگه گویای همه مطلب نیست. قرار این سمینار درباره این فرایند باشه، فرایند جستجو در سیره نبوی تا شناخت و بازشناسی سیره نبوی به امید خدا. می توانیم استفاده کنیم از جهت ترتیب و اشاره ها، چون من و اسلایدام دوتایی قرار کار کنیم، یعنی یه چیزایی رو شما ببینید یه چیزایی رو من بگم متفاوت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند قسمت داره مطلب بنده، یه مقدمه کوتاه که میپردازیم توی اون مقدمه به ضرورت تحقیق در سیره نبوی، ضرورت مطالعه و پژوهش در سیره نبوی، و بعد در قسمت‌های بعدی چند تا مطلب 1, 2, 3, 4, 5 به نوعی منزل به منزل راجع به این فرایند صحبت خواهیم کرد و نهایتاً به اصطلاح خواهیم رسید به اون قسمت خاتمه که به گونه جمع‌بندی هم هست. در ضرورت تحقیق در سیره نبوی، دانشمندان مسلمان و علمای ما جایی که خواستن صحبت کنن غالباً به آیه مشهور اسوه حسنه، آیه 21 سوره احزاب اشاره کردن و این آیه به عنوان یک آیه شاخص در این موضوع، در اشاره به ضرورت این موضوع و چشمنداز این حوزه مطرحه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. و همواره به نوعی میشه گفت با این روی کرد به بررسی سیره نبوی و تحقیق در سیره نبوی پرداختن که به دنبال کشف و استخراج اسوه حسنه باید باشیم و بودن و به کارگیری این اسوه در زندگیمون در عرصه‌های مختلف، وگرنه صرف مطالعه همین جوری سیره نبوی صرفاً یک کار علمی و تاریخی خواهد بود. اگر اون هدف رو به نوعی دنبال نکنه، و همچنین حالا این ایجابیش بود، سلبیش هم به این شکل اشاره کردن که هرگاه به هر میزان به هر مقدار با هر گونه توضیح و استدلال، اینو دقت کنید چون ما هممون توی جیبمون از این توضیح ها و استدلال ها داریم، کما این که چنان یعنی این استدلال ها ما رو به جایی کشونده که عرض خواهم کرد، هرچند اندکی از اسوه حسنه حضرت ختمی مرتبت فاصله بگیریم چه اتفاقی میفته؟ مثلا غالبا ما میگیم کفر نعمت نعمت از کف بیرون کند، یعنی نهایت اینه که یه چیز خوبی قرار بود گیرمون بیاد دیگه گیرمون نمیاد، ولی خدا چی میگه؟ میگه لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون ورش اینه که قطعا به ناچار از اسوه های سیئه پیروی خواهیم کرد. بنابراین این قضیه رو شدت میبخشه، انگیزه رو حداقل برای لمنکان یرجو الله و الیوم الاخر شدت میبخشه که بدونن چقدر ضرورت داره در سیره نبوی مطالعه و تحقیق کنن. تحقیق در سیره نبوی یعنی مشخصا جستجو و واکاوی در سیره نبوی درباره یک امر، یک موضوع یا یک مسئله از مسائل و موضوعات و امور زندگیمون و کشف و استخراج اسوه حسنه درباره اون امر برای بکارگیریش تو زندگیمون. این به اصطلاح متن قضیه است. این مقدمه مطلب. در باب ضرورت. البته اینها رو من سعی کردم فشرده باشه، حالا هر قسمتیش لازم باشه طبعا بنا به نیاز بست و گسترش پیدا میکنه. مطلب اول اینه که بدونیم در ارتباط با این سیر از سیر پژوهی تا سیر شناسی که عنوان شد عبارت از یعنی تحقیق در سیره نبوی برای رسیدن به اسوه است. مطلب اول اینه که بدونیم از این عبارت سیره نبوی وقتی داریم استفاده میکنیم چه استفاده هایی و چه کاربرد هایی داشته و اینجا منظور ما چیه از این عبارت. نوعاً مسئله مهم این عبارت بیشتر اون قسمت اولشه. نبوی رو خب یه وصف، یعنی صفت منتسب به پیامبر نبی اکرمه، اون قسمت سیرشه که یه مقدار شاید مسئله ابهام به اصطلاح ابهام درش باشه. توجه به معنای لغوی اون قسمت هم مهمه. چرا مهمه؟ خیلی وقتا وقتی ما داریم اصطلاحات رو بررسی میکنیم من باب حالا یک بررسی لغوی هم انجام میدیم، یعنی برای اینکه به نوعی گزارش تحقیقمون رو پر کنیم یا به نوعی تاریخچه اون کلمه رو گفته باشیم بحثای لغویش هم میدیم. ولی اینجا اتفاقا بحث لغویش مهمه، چون در واقع از اولین زمانهایی که این کلمه سیره برای این موضوع به کار رفته، حالا به شکل سیرت النبی یا از سیرت النبویه، از همون موقع اشاره هایی وجود داره و جهتگیری هایی وجود داره که بعضی پژوهشگرها احتمال دادن همین معنای اصیل و لغوی کلمه مد نظر بوده که اومده تو این ترکیب به کار رفته. یعنی از قبل این یه اصطلاح نبوده، یه لغتی بوده عرب زبان به کار می برده. حالا اینجا شما ملاحظه می کنید چرا اومده اینجا به کار رفته؟ به خاطر اون معنایی که داشته. واژه سیره یک واژه عربی، اسم مصدر، از ماده سیر، سینیارا. این ماده یعنی این ریشه به گذشتن، روان شدن و حرکت کردن و همطور به معنای رفتن، سیر کردن در زمین و گذشتن و عبور کردن اشاره داره. و سیره یا سیره بر وزن فعله، مثل فطرت که ما این کلمه فطرت برامون آشناتره تو این وزن، بر نوع اون عمل دلالت میکنه. یعنی بر نوع، اینجا یعنی باید بگیم حرکت کردن، نوع روان شدن، نوع عبور کردن. لذا اهل لغت سیره رو به معنای طریقه، هیئت و حالت افراد گرفتن و همینطور مذهب، روش، رفتار، راه و رسم، سلوک، نه معانی مختلفیه که برای این معنای لغت سیره مطرح کردن. راغبم همچنین این رو مطرح کرده و گفته کما این که گفته میشه فلانی سیره و روشی نیکو دارد، یعنی نوع رفتار و روشش خوبه، یا سیره و روشی زشت دارد. با توجه به بیان اهل لغت، سیره در واقع به این معانی میشه گفت سیره رو نوع رفتار و یا سبک رفتار و طریقه زندگی هم میشه عنوان کرد. یعنی بخواییم امروزی تر این کلمه رو به کار ببریم، نه با کلماتی که در کتب لغت قدیمی اومده، میتونیم بگیم سبک رفتار، نوع رفتار و یا کلماتی نظیر این، منطق عملی رفتار. و سیره نبوی به این معنا یعنی سبک و اصول و منطق حاکم بر رفتار پیامبر اکرم. اما حالا بیایم ببینیم در فضای علوم اسلامی این کلمه سیره چگونه به کار رفته. این اصل لغتش بود، اصل وضعش بود، در فضای علوم اسلامی چه کاربردهایی پیدا کرده. یکی از معانیه، یعنی در واقع عمومی ترین معنای کلمه سیره، خود کلمه سیره در علوم اسلامی یعنی تقلیدها، مسلکها، عرفها و ساختهای ذهنی موجود بین مردم. این معنای سیره در علوم اسلامی، یعنی در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی این معنا رو داره، هر جا که گفته میشه سیره خالی. به ویژه این معنا در علم اصول برای استمرار روش و شیوه عملی مردم استفاده شده، چه ایجابیش بر انجام کاری، چه در حالت سلبیش عدم انجام کاری، ترک کاری. و اگر این مردم عبارت باشن از جمعیت عموم مردم و عقلای مردم، از تعبیر سیره عقلا استفاده میشه. و اگر این مردم افراد متشرع، یعنی صاحبان متدین به اصطلاح مذهبی امروزی باشه، گفته میشه سیره متشرعین در علم اصول. یه مترادف هم داره این سیره به شکل، یعنی سیره نبوی در علم اصول یک مترادف هم داره، اونم سنته. یعنی خیلی جا سنت و سیره نبوی به صورت یک ترکیب با هم میان در علم اصول، و منظور قول و یعنی گفتار و فعل و رفتار و تقریر پیامبر اکرم، حالا تقریر رو امروزیش بگیم موضع گیری پیامبر اکرم در ارتباط با موقعیت های مختلف، و به عنوان یکی از منابع شناخت در علوم اسلامی شناخته میشه و به ویژه در فقه به عنوان منابع چارگانه فقه اسلامی مطرحه. یعنی بعد از کتاب، یعنی قرآن، سنت عنوان منبع دوم در منابع استنباط احکام فقهی مورد استدلال و استفاده است. ادله اربعه یعنی همین، یعنی به عنوان منبع مورد استدلال استفاده میشه. این هم کاربردش در علوم اسلامی. اما سیره رو دیدیم که چی بود دیگه، یعنی اصول حاکم بر رفتار پیامبر اکرم، سبک رفتار پیامبر اکرم. اما از زمانی که سیره به عنوان یک رشته از مباحث تاریخ موضوع بحث و بررسی دانشمندان مسلمان قرار گرفته، دیگه اون چیزی رو که باید در بر می‌گرفته شامل نشده. یعنی اصطلاح سیره وقتی در بین به اصطلاح به صورت سیرت النبی یا از سیرت النبویه در علوم و متون اسلامی به کار رفته، دلالت بر سبک رفتار پیامبر نداشته. چی بوده؟ آنان، یعنی دانشمندان مسلمان، اون کسانی که در جریان تدوین اولین به اصطلاح حرکت‌های تدوین علوم اسلامی بودند، سیره رو برای شرح وقایع زندگی پیامبر به کار بردن. حالا وقایع پیش از بعثت، یعنی حتی یه خورده اونورتر در ارتباط با آبا و نیاکان پیامبر اکرم، تا زمان بعثت و تا زمان هجرت و بعد از هجرت و همینطور به اصطلاح غزوات پیامبر اکرم. یعنی سیره، اصطلاح سیره شده شرح وقایع زندگی پیامبر و نه سبک زندگی پیامبر. و از اینجا به صورت یک اصطلاح سیره یا سیره نبویه شکل گرفته در مفهوم اصطلاحیش، یعنی شرح احوال و تاریخ زندگی پیامبر، و همچنان هم باقیه. این در جهان اسلام، در علوم و متون اسلامی و حتی در آثار اسلام شناسان غیر مسلمان هم وقتی گفته میشه سیره، منظور اینه. یعنی در نگاه اول یعنی شرح احوال و وقایع زندگی پیامبر. و به نوع مسلمان ها برخلاف معنای اصیل سیره که گفتیم یعنی نوع رفتار، سبک رفتار، اصول حاکم بر رفتار، سیر زندگی پیامبر آوردن. به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری، به جای سیره، سیر زندگی پیامبر در آثار با عنوان سیره مطرح شده. و سیره نگاری یعنی نگارش سیره پیامبر به این سمت سوق پیدا کرده. بر همین اساس بوده که اسلام شناسا و مستشرقا هم از کلمه سیره عرض کردم استفاده کردن، هم از کلماتی مثل پروفتیک بیوگرافی، بیوگرافی زندگی نامه، در حالی که گفتیم معنای اصیل سیره یعنی سبک، استایل آف لایف، دی لایف آف پروفیت آوردن، یعنی وقایع زندگی پیامبر. پیامبر اینجا چیکار کرده، اونجا چیکار کرده، حالا یه خورده قبل‌تر، یه خورده اینورتر، و این اتفاقیه که در عمل افتاده. پس تا اینجا متوجه شدیم که سیره نگاری یعنی نگارش سیره در معنای مصطلحی که از همون اول شکل گرفته به این سمت رفته، عبارت از ثبت و گزارش اخبار، اخبار مربوط به آغاز اسلام، اسلام در چه فضای جغرافیایی و تاریخی آغاز شد، و شرح احوال زندگی پیامبر، غزوه‌های پیامبر، موضع‌گیری‌های پیامبر، و به همین شکل هم کاوش و پژوهش در این سیره پیامبر به همین شکل ادامه پیدا کرده و نهایتاً رویکردها متفاوت شدن، گسترش پیدا کردن. مثلا رویکرد ثبت سیره به حساب مغازی پیامبر یعنی غزوات پیامبر، شمائل نگاری، شمائل پیامبر به اصطلاح، شکل ظاهری پیامبر و از این قبیل. حالا به اینا میپردازیم. این مطلب اول، پس سیره نبوی اصالتاً چی بود؟ اصطلاحاً چی شد؟ مطلب بعدی درباره سیره پژوهیه. با این اوصافی که بیان کردیم، حالا باید بگیم که خب در حال حاضر سیره پژوهی یعنی پژوهش در سیره نبوی به چه جور مطالعه‌ای دلالت داره؟ عبارت است از همین. الان سیره پژوهی وقتی گفته میشه و مثلا نشریه داریم با همین عنوان و یا جای مختلف به کار میره، یعنی جستجو و واکاوی در سیره نبوی به معنای مصطلحش، یعنی مطالعه اخبار مربوط به آغاز اسلام و شرح احوال و تاریخ زندگی پیامبر و گفتار و رفتار ایشون در موقعیت‌ها و وقایع و رویدادهای مختلف دوران نبوت، با هدف اسوه حسنه نه، با هدف دست یافتن به تاریخ هر چه دقیق تر وقایع زندگی پیامبر. یعنی اگه پژوهش ها همچنان پیش میره، ممکنه سوال کنید خب اون موقع نوشتن دیگه تاریخ، واسه چی دوباره دارن راجع به تاریخ؟ برای اینکه میخوان هر چه دقیق تر کنن اون ثبت وقایع، حالا با شیوه های مختلف مطالعات تاریخی و یا به حسب نیازهایی. مثلا رویکردهای مختلف و الان اینجا نمونه هایش رو میبینید، رویکردهای قدیمی مثلا شمایل نگاری پیامبر، میمدن ظاهر پیامبر توصیف میکردن، یه سری آثار به این پرداختن، و یا بعدها که اون بحث کلامی معجزه و اعجاز پیامبران مطرح شد، بعدها، خیلی بعدها، قبل از بعد از حتی ائمه، ضرورتی به وجود اومد برای کشف و تبیین یه سری معجزه برای پیامبر اکرم، چون پیامبرای قبل، این ضرورت به اصطلاح مطالعات سیره پژوهی رو به سمت دلایل نگاری سوق داد. دلایل نگاری یعنی همین نگارش چیزهایی که به عنوان معجزات پیامبر مطرحه. و بعد امروزی تر اومد، حالا خصایص نگاری رو هم داریم همون موقع، تا حدودی نزدیک به همین بحث معنای اصیل، یعنی خصایص و ویژگی های، ولی اونجا هم باز ویژگی ها و رفتار خلق و خوی پیامبر توصیف می شد، نهایت مطرح نمی شد این رفتارها بر اساس چه اصولیه که ما بتونیم الگو بگیریم، اسوه باشه برای ما. امروزه اومده مثلا سیره حکومتی پیامبر اکرم در مطالعات سیره پژوهی وقتی گفته میشه، یا مثلا تاریخ سیاسی اسلام، اینجا منظور این نیست که ما الان بتونیم الگوهای سیاسی پیامبر رو تو این کتاب آورده باشیم، نه، اومده در واقع همون وقایع رو با عینک سیر سیاسی، حرکت‌های سیاسی مورد بررسی قرار داده، هر آنچه از قبیل همین بررسی ها و تحلیل ها و طبعا واکاوی ها در سیر پژوهی انجام میشه، یعنی تاریخ تحلیلی به اصطلاح سیر پژوهی تحلیلی، اینجا تحلیل برای رسیدن به اسوه حسنه نیست، تحلیل برای رسیدن به وقایع تاریخیه. حالا با اون نگاه مثلا امروزه دیگه اینا هم جدیده، اینا هم خیلی قدیمی نیست، همین ها هم که باز میبینید سیره حکومتی پیامبر اکرم، سیره سیاسی، سیره طبیعتی، سیره اجتماعی. مثلا سیره اجتماعی، برخورد پیامبر اکرم با اهل کتاب عبارت از این کار، نه اصول حاکم بر برخورد پیامبر اکرم با اهل کتاب، گزارش این اتفاق. پس سیر پژوهی که عبارت است از مطالعه، تتبع، پیگیری مباحث مختلف سیره در اون معنای مصطلحش در کتب و آثار مختلف، نخستین گام در مسیر سیر شناسی است. اینجا الان ما بیایم دو تا واژه رو، دو تا عبارت رو از هم جدا کنیم، بگیم سیر شناسی یعنی همونی که باید بریم دنبالش، شناخت سیره به عنوان اسوه، اسوه حسنه. سیر پژوهی یعنی مطالعه همین سیره به معنای مصطلحش. سیر پژوهی جایگاهش نسبت به اون چیه؟ مقدمه اونه در کتب و آثار مختلف. کتب و آثار مختلف در ارتباط با سیره به سه دسته مختلف تقسیم میشن، یعنی کتاب‌های مختلفی که مباحث سیره رو به اون معنای مصطلح، یعنی اخبار مربوط به وقایع زندگی پیامبر و آغاز اسلام و غزوات و مانند اون در بر دارن. یه دسته همون کتب و آثاری هن که تحت همین عنوان مصطلح کتب سیر یا سیر و مغازی، سیره و مغازی. مغازی اینجا مغازه نیست و اینها، از غزوه و غزوات میاد، یعنی موقعیت های غزوه، مغازی. این دسته از کتاب ها در واقع روی کرده تاریخی داشتن در ثبت این وقایع. یعنی چی؟ یعنی اومدن زمان رو مطرح کردن و توالی زمانی رو مطرح کردن و کاملا تاریخ نگارانه، منتها توأم با اسناد که حالا تو قسمت دوم مطرح میکنم. یه سری از این کتاب ها هستن که نوعاً، یعنی به طور کلی دو بخش دارن. این بخشاشون هم اصطلاحی، مبعث، منظور از مبعث یعنی زندگی اجداد پیامبر تا تولد پیامبر، به اصطلاح محمل تولد پیامبر که عبارت از عربستان و یا همون جزیره العرب یا شبه جزیره عربستان تا برسه به بعثت پیامبر و هجرت ایشون. این یه قسمت به طور کلی این کتاب. قسمت دوم مغازی که کلن میپردازه به حوادث بعد از هجرت و در دوران مدینه، حالا چه مغازی یعنی چه حوادث به اصطلاح نظامی، جنگ ها، و چه حوادث غیر نظامی، فرق نمیکنه، اصطلاحش مغازی. دسته دیگه آثار، حالا توی این کتاب ها نخستین آثاری که به همین شکل مدون و جامع مونده، یعنی قدیمی ترین اثری که توی این دسته قرار میگیره، از سیرة النبویه ابن هشام که خود این هم در واقع یه سیره قبل تره. ابن هشام اومده اون به روز رسانی کرده سیره ابن اسحاق، اون سیره موجود نیست، یعنی اون اثر ابن اسحاق موجود نیست، ولی خب اینجا بیان میشه که این همونه، یه جایی رو حذف کرده، یه جایی رو ویرایش کرده به عنوان یه جور مثلا شاگرد غیر مستقیم. البته گزارش های جست گریخته جلوتر از این هم وجود داشته که بعض تو همین جریان سیره پژوهی بعضی اومدن اون گزارش ها رو از لابلای کتب دیگه کشف کردن و تحت عنوان به اصطلاح اون آثار رو بردن. مشهورترینشون همین چهار تا کتابیه که عرض میکنم به عنوان سیره های نخستین، از سیر و المغازی ابن اسحاق متوفای 152 هجری، المغازی واقدی متوفای 207 هجری، همین سیره ابن هشام که خودش متوفای 218، و طبقات الکبرای ابن سعد متوفای 230. اینا دیگه سیره های نخستینن، یعنی قدیمی ترین آثار سیرن در این دسته. دسته دوم جوامع حدیثی هن، یعنی کتب حدیثی حالا به شکل جامع، که اینجا کتب حدیثی در واقع گزارش هایی هن که با سبک حدیثی، اینا هم توام با اسناد و با گرایش فقهی، در واقع نیازی که این کتب حدیثی رفع کردن نیاز به سورس های استنباط احکام و به اصطلاح قوانین اسلامی، این نیاز باعث شده که این کتب حدیثی به وجود بیان و تبوید بشن و به این سبک نگارش شدن. از اون قدیمیاش اینجا اشتراک این دوتا، یعنی اولی و دومی، در اسنادیه که دارن، یعنی هم در کتب حدیثی اسناد وجود داره هم در کتب سیره، مخصوصا سیره های نخستین. یعنی شما باز میکنید مثلا میگه قال ابن اسحاق ثم اسلم ابوبکر ثم فلان ثم فلان، یعنی سلسله این خبری رو که دارن گزارش میکنن رو بیان کردن به کی منتسبه. در کتب حدیث هم همینطور، در جوامع حدیثی کتب اربعه شیعه رو داریم، صحاح سته اهل سنت رو داریم و به اصطلاح و کتاب‌های متأخری، یعنی بعد از اینهایی که اونا هم باز منابع جامع‌تری شدن، مثل وسائل الشیعه، بهار الانوار، الوافی و یا حتی کتاب‌های امروزی‌تری که دسته‌بندی‌های چیزتری دارن، مثل جامعه احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی، میزان الحکمه مرحوم آیت الله ریشهری. اینها دیگه آثاری هم که از قدیم سیر میکنن میان تا الان. دسته سوم از کتبی که میشود بحث های سیره رو درش مطالعه و پژوهش کرد، کتب عمومی تاریخ اسلام هن. یعنی منابع عمومی تاریخ جهان، حالا تاریخ اسلام هم توش هست یا خاص تاریخ اسلام. اینجا خب اینها مثل خیلی چیزهای دیگه گزارش های تاریخی مربوط به زندگی پیامبر رو هم دربر دارن. با نوع این کتاب ها شما آشنا هستید، مثل تاریخ طبری، یکی از تاریخ کتاب های تاریخی مورد استناد در بحث های سیره تاریخ طبریه. تاریخ طبری مثلا حتی بعضی از اون گزارش های قبلتر از این سیره ابن اسحاق هم دربر داره، حالا به چه ترتیب خودش به دست آورده. یا مثلا اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار ازرقی، متوفای 248 هجری، یا انساب الاشراف بلازری. این اصطلاحات رو، اسامی رو اگه من اشتباه کردم اساتید بگن، سعی کردم دقیقا. یا فتوح البلدان همین بلازری، یا اخبار مکه فاکهی، تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مروج الذهب مسعودی. اینا دیگه کتاب های تاریخ عمومی اسلام هن که در بردارنده این آثار و مباحث سیره. پس سیره پژوهی به معنای مطالعه که گفتیم نخستین گامه، تو این آثار قابل ردیابی و پیگیریه. مطلب بعدی سیره شناسیه. همجور که اشاره شد، سیره شناسی، سیره پژوهی نخستین گام در سیره شناسیه. به عبارت دیگه ما اتفاقی که البته عملا افتاده اینه که در طول تاریخ اسلام سیره پژوهی به حساب سیره شناسی گذاشته شده. یعنی دیگه افراد فکر کردن با ثبت وقایع زندگی پیامبر و پژوهش در اونها تکلیف خودشون رو راجع به سیره نبوی اهدا کردن و دیگه کاری نباید بکنن و دیگه کوششی برای شناخت سیره مرضی پیامبر اکرم در اون معنای اصیلش نداشتن. و سیره شناسی در واقع یعنی همین حرکت، حرکتی که ما رو به شناخت سیره نبوی با اون معنای اصیل برسونه. این تا کجا رفته، این فروگذاری مسلمانان؟ تا اینجا که این تو اسلاید شما ملاحظه میکنید که اگر سوال کنیم سیره مرزی پیامبر اکرم در زندگی ما مسلمانان چه جایگاهی داره؟ نمیگیم هیچ یا داره. جواب مشخصی نداره. یعنی اصلا نیست تو برنامه که اسوه حسنه واقعا مورد توجه بوده باشه. سیره شناسی رو همجور که ملاحظه میکنید بر اساس هم معنای اصیل سیره که یعنی شناخت اصول و سبک رفتار میشه سبک شناسی هم عنوان کرد. همطور که در شعر و ادب و نثر و هنر و تفکر سبک شناسی داریم، در ارتباط با رفتار هم داریم و سیره شناسی سیره نبوی یا شناخت سیره نبوی در واقع یعنی شناخت این اصول و منطق عملی رفتار و موضع‌گیری های پیامبر اکرم. و ما در سیره شناسی به دنبال شناخت مسائل سیره به عنوان اسوه حسنه هستیم و ارتباط اون با جوانب مختلف زندگیمون. به عبارت دیگه میخواییم از سیر که گفتیم اون معنای مصطلح سیره، سیره سیر زندگی پیامبر به سیره زندگی پیامبر حرکت کنیم و برسیم، یعنی رفتار و خط مشی پیامبر اکرم رو که همون اسوه حسنه است پیدا کنیم، بیابیم، مبنای زندگیم قرار بدیم در شؤون و امور مختلف و همچنین در اختیار دیگران بگذاریم. به عنوان لیکون الرسول و شهیدن علیکم و لتکون و شهدا و علی الناس، این قرار بوده از سیره تا سیره پژوهی تا سیره شناسی، اینه مسیرش. میرسیم به دو تا مطلب. یه مطلب اساسی، خب ما این همه راجع به اسوه حسنه گفتیم، یعنی از خود قرآن این عبارت رو یاد گرفتیم و سیره شناسی قرآن. الان دیدید من سه دسته آثار عنوان کردم در مطالعه سیره. قرآن چه جایگاهی داره در ارتباط با سیره نبوی؟ خب ما در پرتو مطالعات و تحقیقاتی که استاد عزیز گرامیمون آقای دکتر لسانی فشارکی انجام دادن در طی دهه های مختلف، این رو آموختیم از ایشون که این داستان، داستان سیره و قرآن، عبارت از داستان دو روی یک سکه در واقع. یعنی قرآن همون سیره نبویه و سیره نبوی در واقع مفسر و مبین قرآنه. این یه مطلب اساسیه در ارتباط با این. و قرآن کریم در واقع بزرگترین کتابیه، مثلا بدون مقایسه با اون کتاب‌های دیگه، که میتونه تمامی خطوط روشن اصلی و فرعی سیره پیامبر رو ترسیم کنه. یعنی همون اصولی که دنبالشیم در قرآن پیداست. فقط کافیه مثال‌هاش رو در تاریخ زندگی پیامبر اکرم دنبال کنیم، آنچه که واقع شده. و سیره، اصلا سیره صحیح و شایسته پیامبر اکرم هم جز در پرتو قرآن کریم قابل بازشناسی نیست. یعنی همه این آثارت تا قدیمی ترینشون همین سیره ابن هشام. خود پژوهشگران، مورخین، علمای به اصطلاح صاحب نظران اهل تاریخ، من مطالعه کردم این مدت ها به حساب رساله، مدت طولانیه، خودشون میگن اینا همه رو هواست. به هر حال این گزارش های تاریخی همه رو هواست. مثلا از یه جایی به بعد مثلا همون در سلسله اسناد یهو قطع میشه به قول ایشون خب میشه، خبری نیست تا میرسه به پیامبر. یعنی میرسه به فردی که مثلا 100 سال بعد از پیامبر بوده، یعنی آخرین کسی که 100 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم این گزارشو داره میگه. بنابراین این جایگاه اساسی داره قرآن در همونجور که در کتاب، در مجموعه کارگاه ها که بعد به صورت کتاب هم منتشر شد، مطالعات قرآنی در سیره نبوی، واقعا جایگاه اساسی قرآن در مطالعه و تحقیق در سیره نبوی و اسوه حسنه است. چشم‌اندازش هم اینه. در واقع ما از به اصطلاح روش مطالعهمون راجع به سیره نبوی در قرآن عبارت از مطالعه و تحقیق موضوعی سیره نبوی با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم سروران آشنا هستند. حالا موضوع ما چیه؟ سیره نبوی. اما با این تفاوت و با این توضیح که کل قرآن بیانگر سیره مرضیه پیامبر اکرم و اسوه حسنه است و آیات قرآن هم تماماً اصلا برای همینند که در موضوعات مختلف، امور مختلف، مسائل مختلف زندگی ما خطوط اساسی رو ترسیم کنند و برنامه زندگی، برنامه شایسته و بایسته زندگی ما رو آنچنان که در اسوه حسنه معتبر شده برای ما، برای دنیا و آخرتمون نشون بدن. این تفاوت وجود داره. این چشم انداز یعنی مطالعه در سیره نبوی و کشف اسوه حسنه به اندازه مطالعه قرآنی، یعنی همجور ادامه داره. یه نکته که وجود داره تحقیق موضوعی در سیره نبوی، تحقیق موضوع سیره نبوی در قرآن، یه نکته کلیدی وجود داره، اونم اینه که ما در تحقیق موضوعی میگیم موضوع رو اول خوب تعیین میکنیم، حالا این بیشتر مطلب این یکی اسلاید، و بعد بر اساس اون موضوع کلید واژه های قرآنیش رو تعیین میکنیم. و وقتی این موضوع معادل کل قرآنه، یعنی برابر میکنه با کل قرآن، سیره نبوی یعنی اسوه حسنه سبک زندگی پیامبر اکرم یعنی کل قرآن، اینجا به شکل دیگه عمل میکنیم. به چه شکل عمل میکنیم؟ به این شکل عمل میکنیم که موضوع به موضوع، اولا وقتی داریم یک موضوعی رو از موضوعات زندگیمون در قرآن تحقیق میکنیم، خود به خود قرآن ما رو با اصول سیره پیامبر در مسیر تحقیق موضوعیمون آشنا میکنه. این که به جای خود. حالا به طور خاص مثلا یه نقطه از نقاط زندگی پیامبر رو میخواییم مطالعه کنیم و بررسی قرآنیش رو انجام بدیم، خب میریم اون نقطه رو انتخاب میکنیم و بعد متناسب با اون رخدادها، متناسب با اون موضع‌گیری‌ها، گفتارها، رفتار پیامبر اکرم، آیاتی رو که در طول تاریخ اسلام اون آیات مورد توجه قرار گرفته، مثلا در فلان رخداد این آیه مورد توجه قرار گرفته، این آیه نازل شده، اینا میشن آیات تحقیق ما، میاریم و در سیاقشون بررسی میکنیم و به نوعی این اون جنبه به اصطلاح تاریک از زندگی پیامبر اکرم رو که در کتاب‌ها و گزارش‌های تاریخی نیست، از بیان و تبیین قرآن به دست میاریم. یه نکته اساسی وجود داره با توجه به همین گستردگی، اونم اینه که پیش از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که مطالعه در و تحقیق در سیره نبوی و کشف سیره به عنوان اسوه حسنه یه کار جمعیه و یکی دو روزه هم نیست، یعنی یه اهتمام جمعی باید اتفاق بیفته و در طول زمان به تحقق برسه. و مطلب آخر چند تا نکته تکمیلیه. یک، این که سیره نبوی منحصر در 23 سال نمیشه، از همین آغاز در پرتو هدایت و بلاغ و تبیین قرآن ما میفهمیم که نگاه قرآن در ارتباط با سیره پیامبران منحصر در لحظه رسالت و بعثتشون و بعد از اون نیست، بلکه سرتاسر زندگیشون مورد توجه و باید بررسی بشه و دیده بشه و سیرهشون مورد بررسی. بنابراین سیره پیامبر اکرم از 23 سال به 63 سال گسترش پیدا میکنه، کما اینکه حالا در این قسمت میشه گفت تا حدودی این کتب سیره بهش توجه کردن که از دوران تولد پیامبر اکرم گزارش‌های تاریخی رو ثبت کردن. مطلب دوم، هیمنه قرآن بر سیره نبویه، همونی که عرض کردم. یکی از اوصاف قرآن مهیمن بودنشه، در این حال که مصدقه، تایید میکنه به یک معنا و تصحیح میکنه به یک معنای دیگه، مهیمن هم هست، یعنی هیمنه داره، یعنی هر جایی که یه قسمت تاریک، یه قسمت ناپیدا، یه قسمت مبهم در سیره پیامبر اکرم هست، در پرتو نور و هدایت و بلاغ و بیان قرآن کاملا کشف و تفسیر و تبیین میشه. این مطلب هم به عنوان یک مطلب تکمیلی در مطالعه سیره باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اون ایجابش، سلبیش هم اینه، یعنی این قسمت مانعش که در ارتباط با سیره مثلا یکی از اتفاقایی که افتاده که ناامید کننده است و اگه قرآن نباشه ما نخواهیم تونست از پس این اتفاق، یعنی تهاجم فرهنگی دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین بر بیاییم، چه اون کارهایی که در گذشته کردن چه این کارهایی که هنوز دارن میکنن. با این روی کرد که اساس کارشون رو وقتی نتونستن پیامبران رو به اصطلاح از میان بردارن، اونایی که تونستن و به هر حال به اصطلاح تا تونستن که در صدد کشتنش بر اومدن، ولی وقتی نتونستن این کارو بکنن، یکی از اون مطالب اسرائیل، نتونستن این کارو بکنن، چیکار کردن؟ شروع کردن تکذیب پیامبران به گونه ای که بود و نبودشون یکی شده، به گونه ای که همین چیزی که وضعیتی که ما داریم الان، ما سیره داریم، کتب سیره داریم، الا ماشاءالله ما کتب سیره داریم. من فقط 4 تا از سیره های قدیم و خون به اصطلاح عنوان کرد. الان اینا رو میبینید، قفسه کتابخونه تخصصی سیره تازه یه گوشه از کتابخونه عظیم سیره در جهان اسلام، اینایی بوده که ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم. کتابخونه جزء اولین علوم اسلامیه که تدوین شده، ولی بود و نبودش یکی شده. یعنی ما به این معنا نیست که بودن اینها یعنی تأسیس ما مسلمانان دیگه شیعه و سنی هم نداره به سیره پیامبر اکرم، و اونا هم همینو میخواستن، و اون با قرآن بودن و تحت مدیریت و هدایت مطالعات قرآن سیره رو دنبال کردنه که این مسئله رو رفع و رجوع خواهد کرد و اون کارهایی که اون سنگ اندازی ها و تحریف هایی رو که اونها کردن رو افشا خواهد کرد. و مطلب آخر که این به نوعی میشه گفت اختصاص به عالم تشیع داره، اعتقاد شیعیان به امتداد سیره نبوی در سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام. یعنی همون جور که مطالعه سیره پیامبر اکرم، زندگی پیامبر اکرم از جهت اسوه حسنه بودن مورد توجهه، مطالعه زندگی ائمه به عنوان اسوه مورد توجه شیعیان بوده و هست، انشاءالله عملا نه. بنابراین یک گسترش دیگه هم پیدا میکنه اون تاریخ باز دوره زمانی که سیره نبوی، وقایع سیره نبوی قابل مطالعه است، اونم گسترش به دوران حیات ائمه اهل بیت علیهم السلام که حدود 310 سال به یک تعبیر، به تعبیر مقام معظم رهبری انسان 250 ساله 250 سال. این رو لابلای بحث اشاره کردیم که سیره شناسی کوششی قرآن محور و جمعی است. یکی از اهدافی که به نوعی از ارائه این سمینار مد نظر بود همینه، به اشتراک گذاشتن این سیر، سیر از مطالعه سیره و پژوهش در سیره در موضوعات و مسائل مختلف تا رسیدن به شناخت سیره، الگو قرار دادن اون اسوه حسنه که کشف میکنیم در زندگیمون، اون اصول حاکم بر زندگی پیامبر، مثلا در تربیت فرزندان، مثلا در کسب و کار، کسب و تجارت، اینا مسائل روز دیگه، ولی سیره پیامبر هیچ جایگاهی در این نداره. بر این اساس یه بار دیگه این سیر رو با هم مرور کنیم و انشالله این چرخه رو به این شکل با یک کوشش همگانی بتونیم مؤثر باشیم. به تعبیر استاد در کتاب گفتن اینجا ما صرفاً شروع کننده این حرکتیم، باقیش دیگه همت همگانی میخواد و همه باید بیان پای کار، و ما مدعی این نیستیم که داریم سیره پیامبر در قرآن رو بازگو میکنیم، این همه شروعه. پس شد مطالعه کتب سیره، مطالعه کتب حدیثی، مطالعه منابع عمومی تاریخ اسلام، یعنی تکمیل اون مطالعات، تحقیق در قرآن، شناخت سیره نبوی به معنای اسوه حسنه و اضافه کردن این شناخت به کتب سیره. کما این که کم کمک الان شاید 2 دهه است، البته نه در کتاب ها لزومن ولی در رساله ها و پایان نامه ها این اتفاق داره میفته. یعنی حرکت و کوشش افراد در مطالعه سیره برای کشف اصول حاکم بر رفتار و زندگی پیامبر اکرم. یه مجموعه کتاب هم داریم از به عنوان نمونه که در این راستا اتفاق افتاده، از آقای دکتر دلشاد، استاد دکتر مصطفی دلشاد تهرانی. ما اینجا داریم مجموعه تحت عنوان سیره نبوی در 4 جلد، همینه، یعنی همین دقیقا همین سیر رو کردن، آثار سیره رو دیدن، بحثای حدیثی رو دیدن، آیات قرآن رو دیدن، حالا با سبک خودشون، با روش‌های خود، و نهایتاً اینو با اصول حاکم بر زندگی فردی. جلدها به اصطلاح عنوان‌های مختلف داره. مثلا این سیره نبوی جلد 4 سیره خانوادگی، حالا اون جلدهای قبلی فردی، اجتماعی، حکومتی، اینجوری هم هست، از اساتید مدیریت آقای دکتر دلشاد تهرانی، ولی خب کاملا به عنوان محقق سیره پژوه در بین پژوهشگران و اساتید شناخته شده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل اتحاد. این یه نمونه خیلی به جا بود، این من فراموش شده بود. یکی از زمینه‌هایی که کاملا ما بدیهی در نظر گرفتیم، آموزش قرآن، یعنی هیچ چی رو در سیره نتونیم بریم کشفش کنیم، اصول حاکم بر اون امر رو، آموزش قرآن، حتی این هم نرفتیم. یعنی نرفتیم از پیامبر اکرم بپرسیم که شما که محور رسالت شما هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، این محور رسالت دیگه، محور بعثته، تعلیم قرآن، تلاوت قرآن بوده، بر چه اصول اساسی این کارو میکردیم؟ تموم شده رفته. الان ما هر جوری دوست داریم با این قرآن تا میکنیم، به عنوان یک متن، متن مقدس نهایت، و یا هر جور دیگه. ببخشید، این یه نمونه از اون کارهایی که آموزش قرآن به روش پیامبر.
سپاسگزاریم از استاد سعیدی و همچنین حاضرین در ساختمان کانون زبان قرآن، ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حاضرین آنلاین. ما حدود 7 نفر هم آنلاین داریم. متشکریم بابت این ارائه توی این موضوع بسیار اساسی برای حداقل ما مسلمان ها و بسیار حساس. در خدمت سروران هستیم. وقت تنظیم شده برای این سمینار تقریبا 2-3 دقیقه ازش مونده، ولی اگر مطلبی هست یا سوالی هست در خدمت سروران هست. بفرمایید.
ارائه بسیار جالبتون.
یکم بالاتر.
بله. یه قسمتی از ارائهتون فرمودید که کاری نداریم که سیره پیامبر چی بوده و انجام نمیشه یا پیاده نمیشه در جامعه اسلامی. من احساس میکنم اتفاقا پیاده میشه، ولی اون چیزهایی که هوای نفسمون میخواد پیاده میشه. یعنی اون قسمت‌هایی از سیره پیامبر رو که دوست داریم و آسونه، اونا رو گرفتیم و بعد جوری هم خیلی سفت و سخت هم گرفتیم. مثلا اینکه پیامبر انگشترشون چطور بوده، لباسشون چطور بوده، یا نمیدونم مثلا چطور راه می‌رفتن، یا در حالی که این قسمت از سیره پیامبر من احساس می‌کنم اتفاقا کاملا شخصیه و چه بسا اصلا نیازی به تأثیر نداره. خب ایشون هر آدمی یه طوری راه میرن، ایشون هم یه طوری راه میرفتن. و برعکس اون قسمت از سیره پیامبر که عمومیه، همون سیره قرآنی پیامبره، یعنی کان خلقه القرآن. این قسمت از سیره پیامبر که قرآن اون رو مؤید بوده و قرآن رو سعی در اجرا داشتن، و از اون طرف هم احساس میکنم انگار پیامبر صورت انسانی قرآن هستند. یعنی اینکه اگر فلان دستوری در قرآن وجود داره، حالا ما میخواییم ببینیم مثلا چطور قابل اجراه، بنابراین بریم سراغ سیره پیامبر. یعنی اگر هم میخواییم برای قرآن تفسیری پیدا کنیم، تعبیری پیدا کنیم، در سیره پیامبر به دنبالش بگردیم یا در سیره ائمه اطهار علیهم السلام. احساس میکنم این دوبال بودنش، این سقلین بودن که خود پیامبر هم فرمودن، کتاب الله و اطرتی یا همون میشه گفت اصلا سیرتی، انگار این دوبال پرواز یک مسلمانه که از این طرف قرآن رو داشته باشه، از اون طرف سیره رو داشته باشه، معید هم دیگه هستن. خیلی تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی توجه جالبی بود. من تعبیر قرآنیش هم میگم، خالصتن لک من دون المؤمنین، یعنی یه چیزایی مال شماست نه بقیه، شخصی شماست. حالا این خالصتن لک من دون المؤمنین موضوع مشخصیه، ولی عنوان کلی خیلی از این، همین عرض کردم یه طیفه از کتاب‌های قدیم متقدم سیره تحت عنوان شمائل نگاری، ما مرحوم استاد دکتر آینه‌وند در این کتاب سیره نبوی و سیره نگاران، اون معنای اینجا منظورشون همون سیره نبوی به معنای مصطلحش، اینجا آوردن یه دسته از کتاب‌های، حالا اینجا قبسی از سیره پیامبر اکرم اینجا آوردن، دقیقاً نمونه‌هایی از شما اشاره کردیم، مثلا چه انگشتری دست یا چجور، و ما بدون اصول حاکم بر این کار، نکته اینه، ما عیناً امثال داعش و اینها، حالا مثال شاید دقیقی نباشه، من تحقیقاً اینو نمیگم، نوعاً بهره برداریشون از سیره نبوی یعنی رفتن اون رفتارهای پیامبر اکرم، نه سبک رفتار پیامبر، کپی کردن و الان میخوان پیست کنن، همون کار الان بکنن، و خیلی رفتارهای دیگه ما که کپی پیست رفتار پیامبر اکرمه و به قول شما حتی تقلیل داره در حد شمایل و ظواهر. بر چه اساسی پیامبر اکرم اینگونه مثلا میگشتن، راه میرفتن، میپوشیدن، میخوردن، مینوشیدن که همون اصول الان امروزی بشه؟ مگه همه شرایط تاریخی و جغرافیای حاکم بر زندگی ایشون الان هم توی جوامع مختلف هست که ما عیناً همون رو بخوایم و یه جاهایی به گونه ای عمل کردیم که دقیقاً خلاف سیره نبوی به معنای اسوه حسنه به وجود اومده؟
یه قسمتی من احساس میکنم، یادم میاد توی یکی از جلسات، یادم نیست توی کارگاهی بود یا جلسه بود که با جناب استاد داشتیم صحبت میکردیم و من میگفتم که اگر الان قرار باشه پیامبر ظهور کنن، خیلی از ماها جز دشمنان ایشون هستیم، از این جهت که ایشون رو مطابق هوای نفسمون نمیبینیم، بر اساس آیه قرآن افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسهم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. یعنی اون چیزی که از سیره پیامبر گرفتیم اون چیزی بوده که دلمون میخواسته بگیریم، نه اون چیزی که واقعیت داشته.
دقیقاً احسن، دقیقاً همینطور این اتفاق افتاده.
در خدمت سروران هست اگر مطلبی.
سروران و سروران فرق نمی‌کنه، ما رو مدد برسونیم.
بفهم مطلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از ارائه بسیار زیباتون، فقط اونجایی رو من متوجه نشدم که چرا اگه ما به هر دلیلی از اسوه حسن فاصله بگیریم اسوه سیئه رو در پیش گرفتیم؟ مگه حسن مقابل سیئه؟
من دلیل فقهی بگم یا بحث کنم؟
دلیل فقهی بگید.
آیات قرآن به عنوان اولین ادله از ادله چهارگانه، آیات قرآن رو باز کنید، همون آیات همین دور و بر همین آیه 21 سوره احزاب هم کافیه، ولی سیر کنید همون الان آیه 21 سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه هست، یه آیه است دیگه، میخوایم بفهمیم این آیه رو. طرح تفسیر سوره شناختی آیات هم که بلدیم، یعنی بلدیم در پرتو بررسی های افقی و عمودی در قرآن این آیه رو و معانی و مفاهیم و جایگاهش رو در قرآن به درستی شناسایی کنیم. همین کار رو که بکنیم که کارگاهش هم داریم، درسته؟
بله.
کارگاه به اصطلاح آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع همین آیه برگزار شده. اونجا ما میتونیم بریم ببینیم که اتفاقی که میفته اینجا ما نقطه خاکستری نداریم. حالا به زبان امروزی بخوایم بگیم ادلش که عرض کردم، قرآن کاملا بیان کننده همین قضیه است. نقطه خاکستری نداریم که اینجا یه عده‌ای هستن از مسلمان‌ها که اونها نه تأسی دارن به اسوه حسنه پیامبر اکرم و از این طرف مثلا این ورم به اسوه های سیئه تأسی ندارن، همچین حالتی وجود نداره، همچین انسانی از نظر قرآن و بیان تدین قرآن وجود. ما آیات سوره بینه رو خوندیم در آغاز دیگه، لم یکن الذین منفکین ان الذین کفروا خیر البریه شر البریه، تموم شد. حالت دیگه ای نداریم. یا شما مطابق همین آیات با به اصطلاح و ما امرو و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب رسول من الله یتلو صحفا مطهره با این بیانه همراهین یا نیستین؟ همراهین خیر البریه، یه جایزه طولانی داریم، خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم راضیتا مرضیه ذالک لمن خشی رب هم ذالک لمن یرجو لقاء الله والیوم الاخر، شبیه این اسلوبشون هم. حالت دیگه وجود نداره که ما بتونیم اولا از بیخ همچین چیزی در قرآن سلب میشه تا بعد بیاد برسه در این مورد هم به طور خاص. انسان سراغ الگو رونده است. الگو هم یعنی همین اصول. اصول. آیا شما هم یه اصولی داری و کارات؟ این اصول چقدر؟ اصول خیلی اشاره قشنگی که اطرت. این ما اینا رو به قول استاد اینجا یه عبارت هایی دارن در آغاز همین کتاب. خیلی جالبه. سیره و تفسیر بارها و بارها باید به قهقرا بازگردن، یعنی از هم فاصله گرفتن قرآن و سیره، و مصاحبه ها و مصاحبت هایی را که در طول سالیان و در اطراف و اکناف جهان سیره نبوی با تفسیر قرآن میبایست داشته باشند و غالبا نداشتند، یا اگر داشتند مسلمانان دیدار آنان را باز نشناختند. یکی از اون باز نشناختن های اینا همین اطرت. معلوم نیست ما کتاب الله و اطرت رو چیکار کردیم باش. اطرت یعنی کسانی که متأسیان به سیره پیامبر اکرم. در مورد اطرت هم همین اتفاق افتاده. بله. احسن. ما فردی بود تو دانشگاه ما همیشه میگفت شیعتنا کسانی هستند که یف رهون به فرحنا و اون برش های دکتر چی دارد؟ آره. و بعد میگفتن خب الان عزاز سینه بزنید. این شد یهزنونه به حزننا. یفرهونه به حرفنا، خب الان میلاد دست بزنید. حتی خود این حدیث این نیست معناش.
میلاده اما مثلا در فلان جا مثلا یک فقیری شکمش گرسنه است، امام ناراحته با اینکه تولدم هست، اما چون فلان نقطه فلان کشور در فلان قاره یک شکمی گرسنه داره میخوابه، امام ناراحته به خاطر اون، با اینکه روز مبعث هم هست، روز میلاد حضرت علی هم هست، روز
بله احسن، امام ناراحتیم. نه
این سوال آقای مهندس من فکر کنم از اینجا ناشی میشه که تصور میشه که حسنه یعنی زیبا، سیئه هم یعنی زشت. یعنی یه نفر اسوه حسنه رو گرفت، خب اسوه زیباییه، بعد نگرفت گرفتار اسوه های زشت و بعد جهنمی و اینها خواهد بود، درسته؟ آره. در حالی که واقعیت مسئله این نیست. حسن یه مثال میزنم، حساب کنید مثلا یک حالا شما مهندس هم هستید، یه مهندس ماهر داریم که در اوج حالا برق هر چیه نمیدونم در اوج، خب و شما قراره استاد راهنما بگیرید و یه عالم مهندس دیگه هم هستیم که هیچ کدوم در اوج نیستن. انواع ضعف ها، انواع کم سوادی ها، بی سوادی ها، انواع به حال کاستی ها دارن که شما هر کدوم از اینا رو بگیرید ممکنه چی؟ گرفتار مشکلی بشید. توجه میکنید؟ در این حال خوبی هایی هم دارن، اونا خوبی هایی هم دارن. حسنه یعنی محکم و محکم محکم، یعنی مولا درزش نمیره. حسنه صرفا به معنی مثلا زیبا به اون معنا نیست. حسنه مثلا میگم فلانی یحسن الخیاطه، فلان آقا یحسن الخیاطه یعنی چی؟ یعنی خیاطیش حرف نداره، یحسن یعنی در اوج احسان و محکم کاری انجام میده. خب یعنی اون یکی فلان ها چی پس؟ اون یکی ها خب خیاطتشون خوب نیست دیگه، کم کاری میکنن، بد کاری میکنن، شل کاری میکنن. حالا اسوه حسنه پیامبر اکرم یعنی همین، یعنی همه اجزای زندگی پیامبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام و در ادامه اونها حتی سیره علمای اعلام ما در اوج احسان و محکم کاری هستن. خب شما حالا اینا رو بگذارید برید سراغ اسوه های دیگه، به هر حال انواع شل کاری ها و به هر حال مسامحه کاری ها و که هیچ کدوم از اینا ما رو به اون نقطه بایسته و شایسته نمیرسونه، به هر حال این مسئله هست دیگه. ببخشید
من یه ضمن تشکر از استاد سعیدی یه آیه داریم برای حالت بینابین، که اگر حالا بخوایم یکی به نل یکی به میخ مثلا رفتار کنیم چی بر سرمون میاد؟ میشه مصداق آیه 150 سوره نساء: ان الذين یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. این دقیقا وضعیت کسانی است که میخوان مثلا در یک حوزه‌ای پیامبر اکرم رو مصداق قرار میدن، در یک جایی که دلشون نمیخواد نمیدن با سلیقه های خودشون.
ادامه آیهش هم بخونید.
من آیه رو نه این آیه تا آخرش هم میگه بود.
نه ادامه این آیه، اینایی که اینجوری هن چی هن از نظر قرآن؟ اولایکه همون کافرون حق هن
ندارم،
یعنی کفر تحقق یافته خودشون هن. و اعتد نالل کافرین عذابا مهینا
مهینا، و آیه 151. آره یعنی بدتر از اونها، این که اصلا تکلیفشون معلومه، قرار نیست عمل کنه.
کافر شناسنامه ای نیستن، کافر واقعی هستن.
واقعی
حقن.
حقن بله.
شناسنامه شون اصلا شاید یه چیزای دیگه هم باشه. خیلی ممنون. این مطلب آقای دکتر مرادی خیلی عالی بود. من استفاده کردم و بیشتر از این هم حسن استفاده رو خواهم کرد در رساله دکتر.
در رمان‌ها و داستان‌ها وقتی که یک اقدامی از یک شخصیتی رو میخوان که گزارش بکنن، یا اولش قبل از گزارش صرف از کار اون فرد یا بعدش، اون پشت زمینه ذهنی اون کار رو هم توضیح میدن. احساس کرد که پشت این پارتیشن یک فردی هست که نمیخواد ببینه، به خاطر همین یواشکی از اون بالا نگاه کرد. اقدامی که واقعا توی عمل اتفاق افتاد اینه که از اون بالا نگاه کرد. ولی چرا اونجوری نگاه کرده؟ اینو با جمله قبلی بیان کرده. یه موقع جمله رو میذاره بعد از اقدام. مثلا یک بسته کبریت به من داد. یک کبریت به من داد. فکر کرد میخوام سیگار بکشم. با این جمله بعدی من توی ذهن اون فردی که اقدام رو انجام داده میرم اونجا شریک میشم، میفهمم که این کار برای چی انجام شده. اگه اونو نمیگفت چی میشد؟ یک کبریت به من داد. خب برای چی؟ برای اینکه رمان رمان بشه، داستان داستان بشه، ما بفهمیم که این اقدام چجوری انجام میشه، به چه هدفی، به چه منظوری، یا به چه دلیلی، یا یک دلیل خاصی داره که انجام شده، یا یک انجام میشه به منظور اینکه یک کار دیگری انجام بشه. سیر پژوهی فقط میره دنبال اون اقدام ها و کارهایی که اتفاق افتاده. فلانجا جنگ شد، فلان سال پیامبر متولد شد، فلان غزه فلان سال بود، در کدوم محل اتفاق افتاد، چه کسی رو فرمانده گذاشتن، چند نفر شهید شدن، چند نفر زخمی شدن، تمام شد رفت. و سیر شناسی اون جاهای خالیه که باید با توجیه های قبلی یا بعدی، یا دلیلی که قبلیه یا توضیح و شرحی که بعدم میاد برای اون اقدام پر میشه. و اینها
تصویر سازی همین مطلب فتح مکه در یک نگاه،
و اینها مکمل همدیگرن. خیلی خیلی اون دلیل و استدلال و جهتگیری ذهنی مهمتره تا اقدامی که در عمل انجام میشه. یه موقعی مثلا من دست میبرم یه چیزی بردارم ولی ور نمیدارم، خب این تاریخ نویس اینو چجوری میخواد یادداشت کنه؟ ورداشته نشد دیگه. ولی خب چرا من دستم رو بردم ولی ور نداشتم؟ باید اون قسمت پشت ذهن رو هم بتونه بخونه و ببینه. و اینجاست که قرآن یاور ما میشه. انقدر قرآن تو این مسئله سیر شناسی، اون قسمت غیر اقداماتش پره که ما فکر کنیم که کلن برای همه نصیحت دیگه، کلن باید اینجوری انجام بدیم. خب اینا همش توی زندگی پیامبر بوده. ممکنه که همه اینها توی ذهنشون بوده، نهایتاً به اقدام خاصی منجر نشده، و چون اقدام خاصی صورت نگرفته توی سیر پژوهی نیومده. سیر پژوه هیچ دستش به جای بند نیست، ولی قرآن اینا به ما اشاره میکنه. این حرکت از تئوری، از توجیه به اقدام، از اقدام به توجیه، این یک حرکت دوگانه است که همیشه در کنار هم پیش میره. ما اینا نباید یکی رو فدای دیگری بکنیم، و این رو برای اینکه درک درستی از حرکت قهرمان، شخصیت، اسوه داشته باشیم، هر دوتا رو باید بفهمیم، متوجه بشیم. تشکر میکنم از سمینار. ممنونم.
سپاسگزاریم از ارائه با کیفیت استاد سعیدی و پیوست‌های خیلی خوب سروران. با ذکر یک صلوات، 151 سمینار علمی کانون زبان قرآن با موضوع از سیر پژوهی تا سیر شناسی رو به پایان میرسونیم. الحمدلله رب العالمین. الله